بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره اجزاء بود. اون چیزایی که قبلا گفتیم بحثای مفاهیم و الفاظ و مقدمات و اونا چیز مهمی نبود. شروع بحث اجزاء اینه که آقای آخوند رضوان الله علیه فرموده که موضع اول یا اولین بحث اینه که اتیان به هر مأمور بهی مجزی از امر خودشه. یعنی اگر کسی مأمور به واقعی رو اطاعت کرد، این مجزی است از امر واقعی. یا اگر کسی امر اضطراری رو اطاعت کرد، از امر اضطراری کفایت بکنه. مثلا فرض کنید کسی یه نماز تقیعی پشت سر سنیا خوند، آیا لازمه دوباره همون موقع همون نماز رو دوباره پشت سر سنیا بخونه؟ یا همون یه نمازی که تقیعتاً پشت سر اهل سنت خوند به عنوان نماز تقیه کافیه؟ نمیخوایم بگوییم بعدن اعاده بکنه یا نه، این بعدن این بحث میشه. فعلا کسی که باید تقیه بکند، اگر تقیه کرد و انجام داد، دوباره همون لحظه باید تقیه بکنه و دوباره انجام بده یا همون یه بار کافیست؟ یا مثلا اگر کسی مأمور به ظاهری را انجام داد، از امر ظاهری کفایت میکنه یا نه؟ نه اینکه از امر واقعی ها. مأمور به واقعی از واقعی، اضطراری از اضطراری، ظاهری از ظاهری. قاضی عبدالجبار از علمای اهل سنت، ایشون گفته است که امر دلالت بر اجزاء نمی کند. ظاهراً ابو هاشم هم همین حرف رو زده از علمای اهل سنت، ولی آقای آخوند در کفایه می‌فرماید که عقل مستقل است به این که اطاعت هر امری دلالت می‌کند بر اجزاء معتیون به از همون امر. و بعضی ها هم تو حاشیه کفایه گفتن این از ابده بدیهیاته، از واضح ترین مسائله که چیزی رو که آدم اطاعت کرد دیگه لازم نیست دوباره اطاعت بکنه، همون امتثال دلالت میکند بر سقوط امر. حالا فعلا این کلام کفایه رو توضیح میدم. اگر شارع امر کرد به اینکه کسی نماز بخونه و مکلف هم نماز را صحیحاً انجام داد، همون جوری که شارع فرموده بود همون شور اطاعتش کرد. اینجا میگن که وقتی امتثال شد دیگه معنا نداره که بگیم مجزی نیست، معنا نداره بخوایم بگیم دوباره باید اطاعت بکنید. حالا چرا معنا نداره؟ علتش اینه که این تحصیل حاصل میشه و تحصیل حاصل هم محاله، به خاطر اینکه این امر برای تحصیل یک غرض بوده، شارع غرضی داشته، به خاطر اون غرضش گفته اقیم الصلاة. اگر مکلف صلات را صحیحاً انجام داد غرض حاصل شد. وقتی که غرض حاصل شد دوباره بخواید اطاعت بکنید، یعنی بخواید دوباره غرضی که حاصل هست تحصیلش کنید. غرضی که وجود داره، غرضی که موجوده، دوباره بخوام ایجادش کنم، این میشه تحصیل حاصل و اینم محاله.
این نسبت به افراد ارضیه درسته، در صورتی که مقید به قید وحدت نشده باشه، ولی بحث ما در افراد طولیه هست.
چه فرق میکنه؟ تو افراد طولی هم همینجوره. در افراد طولی گفت که مثلا فرض کنید آب بیار، این آقا هم رفت آب و آورد، الان غرض مولا حاصل شد.
یا وقتی از بگه آب رو بیز تو دهنم،
خب
این بیز تو دهنش غرض حاصل،
خب
ولی یا وقتی از بگه برو آب بیار، اینجا در افراد طولیه
خب خیلی این فرمای شما رو آخوند گفته اینه کفایه داره دا، ولی خب این درست نیست. ببینید اگر که آبو تو دهنشم نریختیم، گفت آب بیار تشنمه، منم رفتم یه لیوان آب برش آوردم، هدفشم این بودا، میگفت آب بیار تا تمکن از آب پیدا کنم، نه اینکه بخورم. ما غرضش چی بود؟ التمکن من شرب الماء. من اولین آبو که آوردم تمکن حاصل شد، دوباره دفعه دوم که میارم برای چیه؟ تمکن که وجود داشت، بلزا دیگه دومی تمکنم توش معنا نداره.
اونجا که مطلوب مولا حاصل بشه، بله بحث ما در اونجا هست که اگر مطلوب مولا و غرض نهایی مولا حاصل نشه چی؟
خب حالا غرض نهایی الان میرسم. چشم، خب پس تا اینجا عرض کردیم که آقای آخون میفرماید تحصیل حاصله و محاله. بعضی هم گفتن که نه، تحصیل حاصل نیست، بلکه عدم اجزاء به معنای اینه که یعنی معلول بی علت وجود داشته باشه. معلول بی علت، و معلول بی علت هم محاله. امر مولا معلول است و علتش غرض مولاست، یعنی مولا یه غرض داره، به خاطر اون غرض امر کرده. وقتی که مکلف مأمورون به را انجام داد غرض مولا حاصل شد، یعنی دیگه علت از بین رفت. اگر بگوییم امر هنوز باقیه، بلذا باید دوباره اطاعت کرد، اگر امر باقیست لازمش اینه که معلول بی علت وجود داشته باشه، و اینم که محاله. اینم که روشنه که امتثال یا اطاعت امر میخواد، اگر که شما بخواید برید دوباره آب بیارید، دوباره چای بیارید، این امتثال نیست. امتثال وقتی امتثاله که امرم باشه، یعنی موقعی که گفت آب بیاور، این حالا که آب بیاره اینو میگن امتثال، اطاعت. اگر امر باقی باشه و دوباره آب بیاریم اینو میگن اطاعت دوم. ولی اگر امر باقی نباشه این دیگه امتثال نیست، این دیگه اطاعت نیست. پس یا آقای آخوند میخواد بگوید تحصیل حاصل محاله، و یا اینکه آقای آخوند میخواد بفرماید که بقاء معلول بدون علت محاله. این تا اینجا توضیح فرمایش آقای آخوند. اشکالی که حاج آقا فرمود با توجه به اینکه این تو خود عبارت کفایم هست، به این جهت حالا فرمایش ایشون رو توضیح عرض میکنم بعد جوابش. توی کفایه میفرماید که باید فرق بگذاریم بین غرض از امر و غرض اقصا، غرض نهایی که ایشون فرمود. تو کفایه اینجوری فرموده اگر مولا گفت که اسقنی، آب بر من بیاورید، یه مرتبه هدف مولا اینه که آب برش بیاریم بذاریم جلوش، دوست داره آب پلوش باشه، یا اگه خواست آب به کسی بپاشه آب داشته باشه. یعنی هدفش خوردن نیست، هدفش تمکن از آبه. یه مرتبه اینجوریه، در این صورت اگر که من رفتم یک آب آوردم اشکالی ندارد که دوبارم برم یه آب دیگه بیارم، سه بارم برم آب بیارم، چهار باره برم آب بیاورم. اما اگر غرض مولا شرب باشه، یا مثلا ما آب ریختیم تو دهنش و اونم خورد، اینجا که دیگه معنا نداره دوباره بخوایم آب بریم بیاوریم، چون اینجا غرض نهایی مولا شرب بود، غرض نهایی هم حاصل شد. پس اون جایی که غرض نهایی رو در نظر بگیریم، غرض اقصا اون رو در نظر بگیریم، امتثال بعد از امتثال یا مثلا فرسونی اطاعت بعد از اطاعت معنا نداره. اما اون جایی که غرض خود امر رو در نظر بگیریم معنا دارد. این فرمایشیه که آقای آخوند توی کفایه بیان کرده، این تو متن کفایه هست.
استاد تفصیل امتثال عدید امتثال مسئول کدام از این دو تا میشه؟
بله، در هر دو تا مطرح میشه و میگوییم تبدیل امتثال و امتثال بعد الامتثال در اونجایی که غرض نهایی در نظر بگیرید محاله، ولی اونجایی که غرض امر رو در نظر بگیرید ممکنه. حالا اینجا همین مسئله دوم رو هم مطرح بکنم، جواب همش رو هم یک کاسه بدن عرض خواهم کرد. به دنبال این مطلب آقای آخوند اینا می‌فرماید که پس این بدیهی است که عقل حکم می‌کند به اجزاء، بلکه آیا میشه امتثال را تبدیل کرد به امتثال دیگر؟ تبدیل امتثال، من مثلا یه لیوان چای میارم میذارم جلوی شما، بعد دوباره میام این چای بر میدارم یه چای دیگه میذارم جلوتون، یا مثل همون یا بهتر از اون، اینو میگن تبدیل امتثال. یه مرتبه هم نه امتثال بعد از امتثال، نه تبدیل. یعنی مثلا شما فرمودید یه چای بیار، منم یه چای برای شما آوردم، شما میل کردید، دوباره میرم یه چای دیگه میارم بدون اینکه شما بفرمایید، به خاطر همون گفتن اولتون دوباره یه چای میارم. اینو میگوین امتثال بعد از امتثال. آقای آخوند رضوان الله علیه تو ذهن شریفش اینه که ما روایاتی داریم که از این روایات استفاده می شود، این کارها اشکالی نداره، جایزه. سه تا روایت، یعنی سه بخش روایت داریم. یکی روایاتی که درباره نماز آیات می‌فرماید که اگر که نماز آیاتو خوندید و هنوز کسوف تمام نشده بود، نماز آیاتو خوندید دیدید هنوز خورشید گرفته است، دوباره هم بخونید. این یه روایاتی اینجوری داریم. یک روایاتی هم داریم می‌فرماید که اگر نمازتون را خوندید بعدن دیدید که یک جماعت سنی برگزار شد، شما نماز ظهر و عصرتون را خوندید، بعد که خوندید دیدید که سنی ها اومدن مسجد میخوان نماز عصرشون رو بخونن، تو روایات فرموده شما به اینا اقتدا بکنید، خداوند بهترینش رو انتخاب میکنه. یعنی نماز عصرش رو خونده بود، دوباره حالا اطاعت مجدد. و یک روایات دیگری هم داریم می‌فرماید که کسی که نماز خودشو فرادا خونده و بعدن جماعت منعقد شد، دوباره نمازش رو به جماعت بخواند، خداوند هر کدام بهتر بود انتخاب میکنه. که طبق این روایات معمولاً هم مراجع تقلید فتوا هم میدن دیگه، میگن کسی که نمازش رو فرادا خونده اگه جماعت منعقد شد بهتره دوباره جماعت هم بخونه، هر کدامش بهتر بود خدا اونو به عنوان نماز واجب میپذیره. آقای آخوند از این روایات میخواد استفاده کنه و بگوید که عقلاً اشکالی نداشت که ما تابع غرض اقصای مولا باشیم. غرض اقصای مولا گاهی حاصل شده است، ولی در عین حال تبدیلش به فرد دیگر اشکالی ندارد. اینا تو اینجا حرفای کفایه. امام خمینی رضوان الله علیه فرموده که تبدیل امتثال به امتثال یا اطاعت به اطاعت، یعنی آدم یه بار اطاعت کرده دوباره اطاعت کنه، اینها محاله و امکان عقلی نداره. علتش هم اینه که گفتم امتثال امر میخواد، امتثال امر میخواهد، و وقتی مکلف امر را اطاعت کرد یا مثلا یه فرد را اتیان کرد، عنوان مأمورون به بر این فرد به صورت قهری تطبیق میکنه. یعنی دیگه لازم نیست شما بگید که این نماز است، همین که این نماز بود یا خود به خود اقیم الصلات اینو میگیره. یعنی کلمه صلاتی که شارع گفته بود با همین عملی که من انجام دادم تطبیق میکنه. وقتی هم که تطبیق کرد امر خود به خود ساقط میشه. تو وقتی شارعه امری میکنه ها، امر را اگر اطاعت کردید امر ساقط میشه، اگه معصیتش هم کردید ساقط میشه. پس اون عنوان مأمورون به خود به خود اوتوماتیک بار به صورت قهری بر این تطبیق میکنه، همین که بر این تطبیق که امر ساقط شد، وقتی امر ساقط شد دیگه امری نداریم که امتثال کنیم، دیگه امری نداریم که بخوایم اطاعت کنیم. بله بله، چون امام خمینی اینجوری میفرماد، بفرماد این عقیم الصلات به تعداد روزهای عمر شما و هر روزی هم 5 بار تقسیم میشه. یعنی همین عقیم الصلات ها، یه عقیم الصلات صبح دارید، یکی ظهر، یکی عصر، یکی مغرب، عشا، همینجور به هر روز، یعنی به تعداد اینا امره. خب بینید دو تا امر که نداریم، یه امر بود. بین این مثل این بود که یکی گفت چای بیار، اما دیگه حالا اون چایی که لب سوزه سو، لب دوزه سو، لب ریزه، اون چاییه، اونی هم که یخ کرده سو، اونم چاییه. به هر حال شما اگه اینا آوردید چاییه، اونم آوردید چاییه. همین که آوردید هم دیگه چای بیار تموم شد، دیگه چای بیاری نداریم. نه دیگه نداریم که، چون یک امر بیشتر نیست. این یک امر میتونست افراد مختلف داشته باشه، ولذا امام خمینی میفرماد که امتثال بعد از امتثال یا تبدیل امتثال اینا معنا نداره، اما تبدیل فرد ممکنه. فرد آدم عوض کنه، نه اطاعت روها. اطاعت یک اطاعته، ولی میشه فرد رو عوضش کرد یا فرد رو بعد از فردی آورد. مثل اینکه مثلا بگوییم یه استکان چایی آورده، بعد میاد این استکان رو برمیداره استکان دیگری میگذاره. اینا نمیگن دو تو اطاعت، دو تو امتثال، میگند یک اطاعت در ضمن دو فرد.
یکی از اشکالات وارده دیگه اینه که ما نحوی اون جاییست که ما یک حکم و یک موضوع داریم. الان این مواردی که فرمودی دو حکم و دو موضوع داریم.
چرا؟
ما حکم پیرامون نمان جماعت و آیات و نام شکومی کرده دو حکم داریم و دو تو موضوع.
اگر روایات همین جور باشه که شما میفرمایید حق با شماست، یعنی اگر یه روایت اینجوری داشته باشیم ما که بگوید هر وقت نمازتون رو فرادا خوندید اگر جماعت منعقد شد مستحب است دوباره بخوانید، اگه اینجوری باشه حق با شماست. دوتا امره، دوتا موضوعه، اصلا بحث به امتثال بعد از امتثال نیست. در حالی که بحث ما اینه ها، بحث ما اینه که روایت میگه اگر که نماز واجبتون رو فرادا خوندید جماعت منعقد شد، همون وجوب قبلی، همون وجوب قبلی هست که به جماعت بخون. اینه خب بله، آره این اینو
بله، یکی از روایاتش سهل بن زیاد متقدمین از علما مثل مرحوم طوسی در کتاب تهذیب استفسارش تصریح میکنن به عدم موثق بودنش، ولی متأخرین مثل مرحوم بعید بهبهانی و مجلسی میگن به خاطر که سند روایت و اینکه از قشایق اجازه هست روایت استفسار.
خب حالا اگه اشکال تو اینه، خب همون شیخ طوسی تو کتاب رجال سهل توثیقش کرده، یعنی شیخ تو رجال توثیقش کرده، تو تهذیب و استبصار که کتاب نه رجالیه نه فتوایی تضعیف کرده.
خب
هزا اولا
نجاشی هم دست به ایشان عدم رسالتش اشاره کرد.
نه بینه فرق بگذارید، پس شیخ که مشکل حل، یعنی خود شیخ کلماتش متناقضه و رجالش مقدمه، اما نجاشی که تضعیف کرده
در صورت این شیخ رجالش تسلیم وزوقش کرده.
خب بلدی منم که همین عرض کردم، منم عرض کردم دیگه، پس اول کلمات شیخ متناقضه، بر فرض عدم تناقضم حرف رجال بر حرف تهذیب و استبصار مقدمه، این مال شیخ. اما نجاشی ها که میفرمایید بین اولا فرق بذارید تو کلام نجاشی بین تضعیف شخص و تضعیف روایت. نجاشی روایاتش را تضعیف کرده نه سهل را، مثل همون ابن ولید ها. ابن ولید استثناء کرد از روایات نوادر الحکمه روایات سهل را، روایات رو استثناء کرد نه سهل را.
پس امر فی سهل سهل نیست دیگه بلده.
سهل هست چرا نیست؟ این حاضر اولا. ثانیا این که خب نجاشی از او آدمایی بوده که مثل ابن قزائری هر کی پاشو کج میگذاشت میگفت که این فاسق است و فاجره، اینقدر که آدم نباید سختگیر باشه. به هر حال حالا یه کسی اشتباهی هم میکنه دیگه، مگه مردم معصومه؟ خب به هر حال معصوم همون 14 نفره دیگه. حالا سهلا مثلا یه حرفایی میزدست که حالا بعضی ها میگن قلوبه، یکی میگه قلوبه نیست. اون زمان تو قم هر کسی میگفت ائمه علم غیب دارن میگفتن این قالیه، حالا تو قم همه میگن ائمه علم غیب دارند. اون زمان اینطوری بوده، یعنی تضعیف های نجاشی یا مثلا ابن قزائری اینطوریه، ولی زینا خیلی مشکلی جد نمید. خیلی خوب، این تا اینجا فرمایش امام. نه به این درسته که جای دیگه میگفتن که نجاشی مرد یک فنه، شیخ مرد همه فنه، بلذا حرف نجاشی بر حرف شیخ مقدمه. مثلا فرض کنید اگر یه فقیهی یه حرف بزنه، شیخ بهایی هم یه حرفی بزنه، به هر حال حرف اون فقیه که مرد یه فنه بر شیخ بهایی مقدمه. این درست، اما اینجا نیست، به خاطر اینکه درباره سهل، به هر حال سهل کسیه که بله شاید یک چهارم یا یک سوم اصول کافی مال ایشونه، و اگر کسی بگه که سهل ضعیفه، خب اکثر اصول کافی رو باید بگذاره کنار. خود اینکه کلینی این همه زیاد از آقا نقل کرده، این دلیل بر اعتماد کلینی به ایشونه. نه اون صحیح و امی، نه اون اینجا تأثیر نداره. اون صحیح و اهمی اول مال الفاظیه که تو شعر اون لفظ به کار رفته باشه، اینجا این لفظ استنباط فقه هاست. خیلی خوب، اعتبار معتبر این بود که میگفت که من آب میخوام، آبم آوردیم دیگه، آب دوباره که دیگه نمیخواد که بنی عرف این رو. خب باشه، ولی عرف اینجوری میگه دار، عرف میگه شما میتونید امتثال بعد از امتثال بیاورید، اما اون دوم یه امتثال اسمش نی، احتیاط اسمش، انقیاده نه امتثال. و بحث ما درباره اینه که یه نمازیو که من خوندم دوباره همین نمازو دوباره بخونم، آیا واجب ضرورت داره دوباره بخونم؟ قاضی عبدالجبار میگه آره، آخون میگه لازم نیست. پس عرض کردم امام خمینی میفرماید که ما در اینجور موارد بگیم تبدیل فرد نه تبدیل امتثال. این فرمایش امام. شاید بهتر این باشه که ما اینجوری بگوییم، ببینید اصلا همه این حرفای حالا اون اشکال من هم به آخوند و هم به امام و اینا اینه ها که حالا عرض میکنم، ما از اول باید مشخص کنیم ما تابع امر مولاییم یا تابع غرض مولاییم؟ و آیا امر بدون غرض ممکنه یا ممکن نیست؟ مثلا این نمازی که حالا ما خوندیم، این نماز درست بود یا باطل بود؟ اگر شما بگویید که ما تابع امر مولاییم، خب امر مولاییم بود که نماز بخونیم، ما هم نماز خوندیم، حواسمون هم همه جا بود غیر از نماز. اگه تابع امر باشیم، خب اینم امر اطاعت شده دیگه. اما اگر تابع غرض مولا باشیم، غرض مولا اون قرب الله یا اون نهی از فحشا و منکره، معلوم نه اون غرض حاصل شده یا اون غرض حاصل نشده. و فرزن اگر تابع غرض باشیم و غرض مولا را تحصیل کردیم، آیا امر بدون غرض گزافه؟ آیا امر بدون غرض معلول بی علت یا نه؟ قبلاً من اشاره کرده بودم که توی فقه و اصول همیشه باید بگوییم ما تابع امریم نه تابع غرض. و از نظر اخلاق و عرفان باید تابع غرض باشیم نه تابع امر. این مثال رو یه بار گمانم اونجا تو حرم اونجا عرض کردم، گفتم اگر کسی برش مهمان اومده و این سبزی نمیخواست بخره، برای خودشون اصلا سبزی نمیخواست، اما چون مهمان اومده رفت برای مهمان به غرض این که مهمان داریم سبزی خرید، بعدم اومد دید مهمان رفته، الان معامله درسته یا باطله؟ مسلم معامله درسته دیگه، چون اون فروشنده گفت من سبزی میفروشم، نگفت سبزی برای مهمان را میفروشم، که اینجوری که نگفت، که گفت سبزی میفروشم. ما هم تابع لفظیم نه تابع غرض که تو نیته، چون تو فقه و اصول باید تابع امر باشیم نه تابع غرض. نتیجهش اینه که همه جا باید بگوییم وقتی که امتثال شد امر ساقط میشه، و وقتی امر ساقط شد امتثال بعد از امتثال محاله، غلطه. غرض رو هم اصلا کار نداریم، غرض مال اخلاق و عرفانه، اونجا باید بس کرد. بله اشکالی ندارد که مکلف ظاهر عمل رو تکرار کنه، اما این دیگه بهش امتثال گفته نمیشه. اون چیزی که امام خمینی فرمود تبدیل فرد به فرد، اونم درست نیست، به خاطر اینکه اگر من یه نماز رو خوندم این شد فرد صلات، همین که این صلات انجام شد یعنی این شد یک فرد صلات، میتونم یه کاری بکنم که حال بعد از نماز یه کاری بکنم که این دیگه فرد نباشه. تو اون چایی من میتونستم چایی رو بگذارم جلو مولا بدم هلش بدم بریز زمین، بگیم از فرد بودن خارج شد، این ممکنه. اما نمازی که خوندم تموم شد میشه حالا باطلش کنم که دیگه فرد نباشه تا وقت بگم حالا دوباره نمازو میخونم؟ این که خارج از قدرت منه. یعنی من فردی که فرد بودنش محقق شد نمیتوانم از فرد بودن خارجش کنم. وقتی که نشد خارجش بکنی، پس تبدیل فردم جایز نیست. یعنی جایز نیست که بگی این نمازی که خوندم دوباره میخونم، این جایز نیست. و اما روایاتی که ببینید، بحث ما درباره تعبدیاته و توی این تعبدیات قصد قربت لازمه، اما قصد وجه، قصد امتثال، اینها بالاجماع لازم نیست. بلذا لازم نیست قصد وجه رو اینا بکنه، یا قصد تمییزم باز همینجور. پس امکان نداره که فرد را تبدیل کنه، همچنان که انزمام هم محاله. انزمام یعنی چی؟ یعنی من اون موقعی که میگفت که چای بیار، میتونستم دو تا چای بیارم. میگفت آب بیار، میتونستم دو تا لیوان آب بیارم. میخوای اینو بخور، میخوای اونو بخور، یا یه لیوان آب آوردم، یکی دیگه میارم میذارم پلوش. اما تو عبادت نمیشه این کار رو کرد. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه من یه نماز که میخونم، اما که آقا فرمودن که مثلا طولی اینجا نرزی، من یه نماز میخونم، این نماز خودش مستقلن مأمورون بهه، مستقلن مأمورون بهه. حالا اگه یه نماز دیگه بیارم بذارم کنار این، که این دوتا بشند مأمورون به. یعنی چیزی که مستقلن فرد بود از این به بعد جزء الفرد باشه، اینم محاله. یه چیزی که خودش فرده، یه فرد کامله، حالا بشه 50% فردی، اینم بشه 50%، این امکان نداره.
تبدیل امتصال غیر از انزمام به این که اون اولی هیچ
بله.
عملی که درسته این دومیه قیبت امتصال دیگه
بله، یعنی نه تبدیل جایزه نه انزمام، هیچ کدام. و اما اون روایات همین، حالا همونو ما و اما روایات، این روایاتی که آقا اشاره فرمودند و یه توجیهی همیشون ذکر کردند که این توجیه که شما فرمودید ها، که فرمودید دو تا امر می شود و دو تا امتثال است و اینها، اینا مثلا نگاه کنید تو فرمایشات مثلا بعضی آیون مثل آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی، اینا از این فرمایشات دارند، ولی اونا جوابش اینه که این روایاتی که ما داریم که می فرماید نمازتون اگر فرادا خوندید و جماعت برقرار شد، باید دوباره به جماعت بخوانید، این روایات منش اینه ها. بعضیش که اصلا داره بحث تقیه رو میگه، بعضیش بحث تقیه است. علتش هم خب روشنه دیگه، چون اون زمان به هر حال مسجد اینا همه تو دست سنیا بوده. این جماعت یعنی جماعت سنیا، نه جماعت شیعه. گرچه تو وسائل و شیعه اومده این روایاتو تو بسته همین نماز شیعه آورده سا، من فرادا خوندم بعدم جماعت برقرار شد، همین شد دوباره بخونم. برفرض که این جماعت شیعه رو بگوید، منیش اینه سا، شما نمازتون رو فرادا خوندید، اگر جماعت برقرار شد به جماعت باید بخونید، ولی این جماعت میشه نماز قضا، نه اینکه نماز عداست. این جماعت نماز قضا میشه برای شما. اگه یه نماز قضا گردنتون بوده همین به جونه کفایتم میکنه. و لذا این امتثال این نمازی که فرادا خوندید نیست. یه نماز فرادا خوندید، اون امتثال امر خودش، یه جماعت خوندید، وقتی که جماعت برقرار می شود واجبه یه جماعت هم بخونید، اما این چیه؟ این نماز قضاست برای شما. بله بله، این که ان الله یختار و احبهما مال اون ان الله یختار و احبهما مال نمازیه که به جماعت سنی خوندید، اونجا رو داره میگه. اونجایی که جماعت شیعه است، این بحث نماز قضای شماست، نه اینکه دو تا نماز الان را یک بار خوندید، دو تا نماز بر نماز حال خوندید. بله بله، قضا حساب میشه. چه نیت قضا بکنه چه نیت قضا نکنه، هر دوش قضاست. این معنای روایات اینه.
یه معید من برمون شما دارم، این از قبیل کجا عرب و که برمان تو سفتن سفتن
خب،
و بعد به زواهر هم در مقابل من حکم عقل بدیهی واقعا نمیشه.
بله بله، عمل عمل که مرحبا به ناصرنا، دست شما داره کنم. صلی اللہ علیه
دو تا نماز که میخونه مربوط به یه مسئله خاص خود داره.
نتیجه خون مسئله در وقتی که حاصل شد دوباره بخواید همون چیزی که حاصل شده دوباره حاصلش بکنه. دو تا مسئله که نیست.
Can you hear me?